16:04 بعد از ظهر در ایران صدای رادیو فردا را میشنوید. در عصر روز دوشنبه 16 اسفند 1400، من بابک غفوری آذر همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که نگاهی دقیق تر داره مطابق هر روز به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از اینکه مطالب این مجله رو به اطلاعتون برسونم، خبرها رو میشنویم از همکارم فرشته قاضی.
در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش‌بس موقت برای خروج غیرنظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملاً غیر اخلاقی خوانده و گفته است که روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می‌کند. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش‌بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می‌آیند که در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند و از این تعداد حدود 1 میلیون نفر به لهستان رفتند. مجارستان، مولداوی، اسلوواکی و رومانی از دیگر مقاصد اصلی پناهجویان اوکراینی هستند. تعداد اندکی هم به بلاروس و روسیه رفتند. اما فرانسه به روسیه درباره باج‌خواهی از مذاکرات اجرای احیای برجام در وین هشدار داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که نام او اعلام نشده به خبرنگاران گفت مقام‌های ایرانی هم از اقدام روسیه راضی نیستند، ولی این موضوع را با صراحت نمی‌گویند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه روسیه به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین بر روابط تجاری تهران و مسکو اثر منفی نخواهد داشت. گزارش‌هایی درباره درخواست مشابه از سوی چین هم منتشر شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار منتشر شده درباره احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده و گفت که ایران منتظر دریافت جزئیات درخواست روسیه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیروز گفت تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شده یا در آینده وضع خواهد شد ارتباطی با برجام ندارد. اما در ایران سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها فراهم نشود، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای رحیم زارع افزود در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی روز یک شنبه 15 اسفند با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در پی این تصمیم نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که برای جبران حذف ارز 4200 تومانی زیان مصرف کنندگان را با روشهایی مثل صدور کالابرگ الکترونیکی یعنی کوپن جبران بکنند. اما در خبری دیگر سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه نظام رتبه بندی معلمان در جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد. حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در سال 92 لایحه‌ای با عنوان نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان و جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش تدوین کرده بود. در این لایحه به همترازی معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره شد و بعد از کش و قوس‌های فراوان در پاییز 1400 در مجلس به تصویب رسید. معلمان ایران طی ماه‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برای تصویب نهایی این لایحه و بهبود وضعیت معیشتشان برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و زندانی شد دان تعدادی از معلمان مواجه شد. دعوت میکنم شنونده جامعه باشید با بابک غفوری آذر.
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و حالا مطالب این مجله. در دوازدهمین روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامی و وقوع یک فاجعه انسانی. رکورد شکنی قیمت حامل های انرژی همزمان با کاهش ادامه دار ارزش سهام در کشورهای غربی زیر سایه تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین. سایه تحولات اوکراین بر مذاکرات احیای برجام. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه گفت کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات با هدف تأمین منافع انجام می‌شود و به گفته او قابل درک است. اینها و بیشتر از اینها از جمله موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. در دوازدهمین روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نگرانی‌ها از افزایش تلفات غیر نظامیان شدت گرفته است و ایجاد دالان‌های خروج غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره با مشکلاتی روبرو شده است. همکارم نوشین سید حسینی همراه ماست از آخرین جزئیات مرتبط با این تحولات و موضوعات دیگر در مروری بر تحولات صحنه جنگ روسیه و اوکراین بگه. نوشین
بابک، همونطور که تو اشاره کردی امروز دوازدهمین روز حمله روسیه به اوکراین هستش. بسیار از شهرهای اوکراین الان تحت محاصره قرار داره. نیروهای روسی در بیرون کیف پایتخت اوکراین هنوز قادر نشدن که وارد پایتخت بشن به خاطر دفاع جانانه که اوکراینی ها نشون دادن، اما بندر ماریوپول در اوکراین تحت محاصره قرار داره. 100,000 نظامی در شهر گیر افتادند بابک و در روزهای گذشته که تا به حال دو بار دست کم بین هیئت‌های اوکراینی و روسی مذاکره برقرار شده و قرار شده که آتش بس باشه برای ایجاد کریدور بشر دوستانه که غیر نظامیان خارج بشند از این شهرها، به جایی نرسیده به خاطر اینکه اوکراینی ها روسیه ها رو متهم میکنن که به سرعت بعد از برقراری آتش بس دوباره آتش بار رو شروع میکنند و عملیات مجبور به توقف میشه. تا الان توی ماریوپول بابک 200,000 نفر غیر نظامی منتظرن که خارج بشن. مقامات اوکراینی میگن که با کمبود آب و غذا و مواد دارویی مواجه هستند. اوضاع در اوکراین خوب نیست. حدود 1.5 میلیون نفر فقط در 11 روز گذشته از اوکراین خارج شدند و وارد کشورهای همسایه شدند. بیشترشون وارد لهستان شدند بابک حدود 700,000 نفر، اما وارد کشورهای بقیه هم شدند، مثلا مجارستان، رومانی، مولداوی، یه عده بسیار کمی هم بلاروس. اما اتفاقی که افتاد امروز اینه که مقام‌های اوکراینی میگن که روسیه بهشون پیشنهاد داده که بسیار خوب غیر نظامیان رو وارد روسیه کنیم، ما مرزهای روسیه رو باز کنیم. این با واکنش شدید مقام‌های اوکراینی مواجه شده به خاطر اینکه اوکراینی‌ها میگن که روس‌ها میخوان از این ماجرا سوء استفاده کنن و در واقع با پوشش تصویری اوکراینی هایی که جنگ زدن و آوارن و میخوان وارد مثلا وارد روسیه بشند برای خودشون تبلیغات رسانه‌ای بخرند و تأثیرات بمباران شهرهای ما رو به این ترتیب مخفی کنند. اما بابک ماجرا داره از اوکراین فراتر میره، چنان که در روزهای گذشته هم رفته، ولی این بار الان لیتوانی از کشورهای همسایه و کشورهای حوزه بالتیک احساس ناامنی میکنه به خاطر اینکه میدونی لیتوانی هم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده.
میخواستم اتفاقا درباره واکنش های بین المللی بپرسم که حالا اشاره کردی به لیتوانی، اما میدونیم که کشورهای دیگر حتی سفر وزیر خارجه آمریکا رو هم شاهد هستیم در روزهای اخیر به منطقه و کشورهای شرقی اروپا. میتونی در این باره هم توضیح بدی؟
دقیقاً همین آن اتفاقی افتاده اینه که رئیس جمهور لیتوانی به آنتونی بلینکن که وزیر خارجه آمریکا هست و در لیتوانی هستش گفته بوده که ما دیگه احساس امنیت نمی کنیم در برابر روسیه، یعنی کشورهای حوزه بالتیک منظورشه، و گفته که تقویت اقدامات پیشگیرانه در کشورهای بالتیک در برابر روسیه دیگه کافی نیست. ولی میدونیم که لیتوانی بخشی از ناتو هست بابک، به همین دلیل هم بلینکن بهش گفته که حمله به هر کدوم از کشورهای عضو ناتو معادل حمله به تمام کشورهای عضو هست و آمریکا و متحدانش از وجب به وجب متحدان ناتو دفاع میکنن. برای این احساس ناامنی. از طرف دیگه اوکراین از قضات دادگاه عالی سازمان ملل خواسته که حکم صادر کنند و خواستار توقف حمله روسیه بشن و مقامات اوکراینی به دادگاه کیفری بین المللی لاهه گفتند که میلیون ها نفر در کشور در خطرند. اما یه نکته دیگه رو هم بگم، اینکه حالا در بین این همه خبرها وزیر دفاع اوکراین گفته که بیش از 140 هزار اوکراینی که اغلب هم مردان اوکراینی هستند از کشورهای دیگه برگشتن به اوکراین برای اینکه بجنگن برای کشورشون و هزاران نفر از اونها به نیروهای زمینی دفاعی ملحق شدن. البته دولت اوکراین از نیروهای خارجی هم خواسته که به نیروهاشون ملحق بشن. اما در واکنش بین‌المللی یه چیز دیگه که اضافه کنم، خب در روزهای گذشته ما دیدیم که خیلی از کمپانی‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها روسیه رو عملاً تحریم کردن، قطع کردن همکاریشون. امروز تویوتا تولید کننده ژاپنی به کارمندانش در روسیه گفته که کشور رو ترک کنن، تولیدش رو هم از دو روز قبل متوقف کرده و خب بسیار بیشتر از اینها که فکر می‌کنم که دیگه الان فرصت نشه در بخش‌های دیگه، اما همراه با شما خواهم بود.
ممنون از نوشین سید حسینی. ما رو در جریان آخرین تحولات صحنه جنگ روسیه و اوکراین و واکنش‌های بین‌المللی به اون قرار داد. اما مرتبط با همین موضوع و تأثیر این اتفاق، قیمت گاز در اروپا امروز دوشنبه در روز آغاز هفته کاری در اروپا به بالاترین حد خود، یعنی 335 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. قیمت نفت برنت هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به هر بشکه بیش از 125 دلار رسید. ارزش بازارهای سهام هم که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه کاهش پیدا کرده بود، همچنان به روند کاهشیش ادامه میده. برای بررسی این موضوع با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، همراه هستیم از قبرس. آقای احمدی نیا، به شما خوش آمد میگم. این روند ادامه دار افزایش بسیار قابل توجه حاملهای انرژی تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه و چنین روندی تأثیری که میتونه بذاره بر صحنه منازعه و همینطور بازیگران خارج از اون چگونه میتونه باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، به عنوان یک روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، برآورد من این هستش که نفت قابلیت افزایش به بالای 150 دلار رو هم داره در کوتاه مدت. روی کاغذ اگر بخوایم حساب بکنیم، شرایط فعلی بسیار شبیه به شرایطیه که در سال 2008 اون اتفاقات افتاد و خب میدونیم که قراردادهای فیوچرز در اون زمان تا 147 دلار هم بالا رفت قیمتش. و اگه بخوایم برابری ایجاد بکنیم، یعنی تورم اون زمان رو با امروز تطبیق بدیم، قیمت دلار، برابری دلار و مواد خام دیگه ای مثل طلا رو بخوایم برابریش رو قرار بدیم، اون وقت نفت باید برسه به 180 دلار تا برابر بشه با وضعیتی که اون موقع بوده. اینو البته همش روی کاغذ هستش. عوامل بیرونیه که تعیین کننده اینه که چه اتفاقاتی میفته و در کوتاه مدت وضعیت بحرانیه که به وجود اومده. در حال حاضر چند اتفاق همزمان با همدیگه افتاده. حالا جنگ اوکراین، قطع شدن بسیاری از صادرات انرژی که روس‌ها داشتن، یعنی هم نفت هم گاز در سراسر دنیا، نه فقط به اروپا و آمریکا، خیلی از جاهای دیگه مثل هند هم این تحریم رو دارن به صورت غیر رسمی اجراش میکنن. چین هم حتی پیوسته به صورت آروم به این وضعیت و یک با احتیاط داره این کار رو پیگیری میکنه. از طرف دیگه اوپک به اومده به صورت یک کارتل داره عمل میکنه، یعنی بعد از سالها که از ابتدا اصلا بحثی که ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران این سازمان داشت که این سازمان کارتل نیستش، در نبود ایران عربستان اوپک رو تبدیل کرده به یک کارتل و اینها هم دارن از بازار سودجویی میکنن، یعنی معادلات سیاسی رو دیگه مد نظر ندارن در تصمیم گیری هاشون، کما اینکه دیدیم خب تغییری ندادن توی وضعیت عرضه نفت. این وضعیت میتونه بحران اقتصادی بزرگی رو ایجاد بکنه که این بحران اقتصادی نیازمند یک بحران بزرگتریه که حلش کنه. اینو ما بهش میگیم شرایطی که جنگ رو ایجاد میکنه، یعنی یک جنگ بزرگ رو ایجاد میکنه که دنیا بخواد از این وضعیت خارج بشه، چون الان روس‌ها دارن میرن توی یک گوشه‌ای قرار میگیرن که هیچ راه فراری ندارن. روسیه در واقع تمام اون راهی رو که از شوروی اومده رسیده به امروز طی 10-12 روز برگشته به جایی که بوده. در زمان شوروی تولید نفت روسیه بسیار بالاتر بودش، ولی صادرات نفت به کشورهای غیر از غیر کمونیستی وجود نداشت. روابط تجاری با کشورهای غیر کمونیستی وجود نداشتش. روس‌ها اومدن در طی این 20 سال گذشته روابط تجاریشون رو گسترش دادن. غربی‌ها هم فکر می‌کردن که خب این در صورتی که اتفاق بیفته روس‌ها دیگه بر نمی‌گردن به اون منازعات و اون وضعیت دو قطبی که در جهان بودش، و خب دیدن که نه، با اشتباه برآورد کرده بودن. پوتین هم فکر می‌کرد با توجه به ارتباطاتی که داره به خصوص تو عرصه انرژی، دنیا در مقابلش موضع‌گیری نخواهد کرد، و خب اون هم برآوردش اشتباه بود. الان این ائتلافی که شکل گرفته در دنیا یک پارچه علیه پوتین باعث میشه که اقتصادشون به شدت ضربه بخوره، کما اینکه خورده ارزش روبل به شدت افت کرده، و وضعیت از اینی هم که هست بدتر خواهد شد. به زودی نفت و گاز روسیه علنن و به طور کامل بایکوت میشه از طرف دنیا.
و در چنین شرایطی آقای احمدی نیا، برنده این منازعه میتونه کشورهای دیگری باشه؟ به عنوان مثال خیلی در ایران الان صحبت بر این هستش که ممکنه ایران با یک توافق احتمالی که در وین اگر به دست بیاد بلافاصله میتونه وارد بازار بشه و به نوعی از شرایط فعلی سود ببره. آیا امکانش رو میبینید؟ شرایط مهیا هست برای ایران که در چنین شرایطی با توجه به قیمت بالای نفت هم بتونه از این شرایط استفاده بکنه؟
جمهوری اسلامی سود میبره قطعا، اگر بتونه وارد بشه به طور رسمی تو بازار سود میبره، کما اینکه الان در این وضعیت افتضاح تحریمی هم که داره سود میبره. یعنی نفتشو به هر حال به جای اینکه نفتو بفروشه 20 دلار تخفیف بده بشه 20 دلار تخفیف میده میشه 60 دلار میشه 70 دلار میفروشه. اما اینکه ایران بتونه جایگزین روسیه بشه یا اینکه بخشی از این بازار رو به دست بگیره محال ممکن است. صنعت نفت و گاز ایران به شدت آسیب دیده، به شدت نیازمند سرمایه گذاری و زیرساخت هستش در رابطه با گاز، که اصلا تا 10 سال آینده محاله. یعنی اگه همه سرمایه های دنیا و تکنولوژی دنیا هم بیاد جمع بشه، با توجه به حجم مصرف داخلی که ایران داره و نیازی که داره برای توسعه و اینکه به میدان فارس جنوبی وارد نیمه دوم عمرش شده و توان تولیدش دیگه مثل قبل نیستش، محاله که بخواد ایران جایگزین روسیه بشه، چون اینا زمان بره. چاه نفت و گاز اینطور نیستش که شما فقط یه پمپ بذاری و بلافاصله تولید رو افزایش بدی. سرمایه گذاری که بشه 5-10 سال نیازمند زمان هستش تا این سرمایه گذاری به بار بشینه و جواب بگیری ازش. ولی در کوتاه مدت منافع مالی قطعا برای جمهوری اسلامی داره، چون اگر تحریم ها برداشته بشه نزدیک به 100 میلیون بشکه انواع محصولات نفتی و نفت در ایران انبار شده روی شناورها و در انبارهای چین هست، این میتونه بلافاصله بیاد تو بازار. یک ارزش مثلا 4-5 دلاری روی قیمت نفت برای مدت بسیار کوتاهی شاید در حد چند روز اثر بذاره، اما باز این روند دوباره برمیگرده به سیستم قبلیش، کما اینکه خب چند روز پیش کشورهای دارای ذخایر نفتی اعلام کردن 60 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون رو آزاد میکنن. دیدیم نهایتاً 24 ساعت روی قیمت اثر گذاشت و تازه اون موقع قیمت 110 دلار بود، امروز اومده رسیده 137 دلار رو لمس کرده، یه مقداری برگشته عقب. اگر در حرکت بعدیش از اون سقفی که در 2008 داشتش عبور بکنه، اون وقت به بالاترین قیمت نفت در تاریخ نفت میرسیم، که خب دیگه معادلات رو کلن عوض میکنه. اما بازنده واقعی در این اتفاقی که افتاده خود نفت هستش، به دلیل اینکه کشورهایی که وابسته به انرژی هستن قطعا سراغ منابع جدید انرژی میرن، کما اینکه بعد از 2008 هم رفتن سراغ گاز و گاز رو توسعه دادن، نفتی مقداری وضعیتش پایین اومد.
ممنون از بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، که همراه ما بود برای بررسی تحولات بازار انرژی در سایه ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین. به وین میریم، جایی که سایه تحولات مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین اونجا هم گسترده شده. با همکارم هانا کاویانی همراه خواهیم شد. علاوه بر این که وین به عنوان مرکز سازمان‌های بین‌المللی نگاه‌ها متوجه اون هست، برای ایرانی ها هم پیگیری ادامه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم نگاه ها رو معطوف به این شهر کرده، در حالی که اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر لزوم تضمین امنیت آمریکا برای بهره‌مندی روسیه از منافع برجام بر این مذاکرات سایه افکنده. امروز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی نوشت کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات با هدف تامین منافع انجام میشه و قابل درک. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اظهاراتی در این زمینه داشت و خروج روسیه از برجام رو گمانه‌زنی رسانه‌ای داشت. اما قبل از اینکه به موضوع مذاکرات احیای توافق بریم، ابتدا از هانا درباره نشست خبری که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقایقی پیش داشت پیرامون تحولات اوکراین میپرسیم و بعد میرسیم به مذاکرات. هانا در نشست بودی، آقای گروسی چه گفت؟
درسته بابک، همونطوری که پیشبینی هم میشد نشست فصلی شورای حکام آژانس امروز اینجا در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده هم در سایه تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفته. صحبت‌های بسیار زیادی در همین کنفرانس خبری پیرامون این موضوع مطرح شد، چرا که تأسیسات اتمی اوکراین حال در خطر هست. در طول هفته پیش چند باری اروپا و همه کشورهای دنیا مضطرب شدن از آنچه که در پی تهاجم روسیه و درگیری‌هایی که در اطراف این تأسیسات رخ میده چه آینده‌ای خواهد داشت. آقای گروسی پیشنهاد داده که گفتگوهایی رو آغاز بکنه با هر دو طرف درگیر، روسیه و اوکراین. پیشنهاد رفتن به چرنوبیل رو داده بود. از اون پرسیدم که حالا که روس‌ها آماده گفتگو در چرنوبیل نیستند چه خواهد شد. او گفت که حال در چرنوبیل یا در یک کشور سوم فرق نمی‌کنه، مهم زمان هست و مهم این هست که ما امنیت کامل رو فراهم بکنیم. تجهیزاتی هست که باید به این تأسیسات بره، باید مسیر مشخصش رو داشته باشه و به نظر میاد که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مثل هر جای دیگر موضوع ضرورت کنترل کردن این درگیری و حفظ امنیت تأسیسات هسته‌ای اوکراین خیلی مهم شده. در کنار این آقای گروسی به تبع به سوال خبرنگاران درباره ایران هم پاسخ داد. او صبح امروز دو گزارشش رو به شورای حکام درباره ایران داده، بعد از خصوصا توافقی که در تهران به دست آورد در آخر هفته گذشته. و آقای گروسی خیلی منتظر هست تا بتونه اون فواصلی که ایجاد شده، خیلی تاکید کرد روی این فاصله‌ای که به دلیل عدم دسترسی کافی به تأسیسات ایران پس از اینکه ایران پروتکل الحاقی رو اجراش متوقف کرد، حالا میگه که خیلی اصرار داره که هرچی سریعتر بتونه بازرسان کارشون رو، کار فشرده‌شون رو آغاز بکنن برای اینکه این فاصله ها پر بشه. درباره بودجه آژانس از او پرسیدم، گفت که مطمئنه که کشورهای عضو برجام این بودجه رو برای کار آژانس تامین خواهند کرد که کار راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران پیش بره.
خب در مذاکرات چه میگذره؟ زیر سایه اظهار نظرهای اخیر وزیر خارجه روسیه میدونیم که مذاکرات تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته. در ساعت‌های اخیر با شروع هفته کاری و احتمالاً بازگشت برخی دیپلمات‌ها به وین، شرایط الان اونجا چگونه است در مذاکرات؟
اگر در یک جمله بخوام بگم اینه که گمانه‌زنی درباره اینکه روسیه منظورش چی بوده همچنان ادامه داره. 48 ساعت بعد ایران میگه که از رسانه‌ها شنیده که روسیه چی گفته و هنوز توضیحی رو دریافت نکرده. اینجا نماینده روسیه در آژانس میخائیل اولیانوف که سر میز مذاکرات هم قاعدتاً باید باشه برای احیای برجام، دو روزی است که در مذاکرات نبوده. امروز هم به خبرنگاران گفته که هنوز نمیتونه، موقعی در مقطعی نیست که بخواد برای خبرنگاران این موضع روسیه رو توضیح بده. باید صبر کرد و دید که آقای اولیانوف و همکارانش اونطور که سعید خطیبی‌زاده گفته در وین چه توضیحی برای دیپلمات‌ها دارن. تو به صحبت‌های آقای شمخانی اشاره کردی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این باره صحبت کرده و گفته که اجازه ایران نخواهد داد که هیچ نیروی خارجی بخواد در این مسیر مذاکرات و اون چیزی که تاکید می‌کنن منافع ایران هست وقفه ایجاد بکنه.
و بر این مبنا به نظر میرسه این شرایطی هم که اظهار نظرهای گاه متناقضی از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات وین دیده میشد، الان هم دیده میشه. به نسبت آقای شمخانی شاید توییتش رو بتونیم برای مبنا بگیریم که موضع ایران رو به عنوان موضع قابل درکی از جانب روسیه میدونست، اما این صحبته که الان میگی وزیر خارجه ایران بیان کرده به نسبت قاطع تر است نسبت به اظهار نظرهای عدیشان کنیم.
منتها بابک اگر که خیلی کوتاه بخوام بگم، شاید مهمترین نکته صحبت آقای شمخانی و صحبت آقای امیر عبداللهیان اینه که همانند هفته گذشته که آقای خامنه ای اظهار نظر کرد درباره تهاجم روسیه به اوکراین، این دو اسمی از روسیه نمیبرند در اظهار نظرهاشون و این رو مستقیم متوجه مسکو نمی کنند.
سپاس از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که از وین ما رو در جریان آخرین تحولاتی که اونجا هم در سازمان‌های بین‌المللی از جمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذشت و هم درباره مذاکرات قرار داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم مثل هر روز پر از مطالب و نکته‌ها و نوشته‌های کاربرانی است که نسبت به تحولات روز یا مسائل دیگر اظهار نظر می‌کنم. فرصتی است تا با بنیامین صدر از همکاران رادیو فردا در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه باشیم تا ما را در جریان مهم‌ترین نکته‌ها و روندهایی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم اکنون می‌گذره قرار بده. سلام می‌کنم به تو بنیامین و بگو که به ما در اونجا چه می‌گذره.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در کنار خبرهای مرتبط با وقایع اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور که خیلی از کاربرهای فارسی زبان به اون واکنش نشون میدن و به نوعی درباره اون اظهار نظر میکنن در پلتفرم‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، موضوعات دیگری هم در 24 ساعت گذشته مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی و خیلی از کاربرها بهش پرداختن، از اعتراض داریوش مرجویی کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران به لغو نمایش فیلم تازه‌اش و همینطور مسائل حقوق بشری مثل وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. آخرین خبری که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر مطرح شده درباره زندانیان سیاسی به وخامت حال آرشام رضایی زندانی مشروطه‌خواه هست که آرشام رضایی از مدت هاست که زندانه و مدتی هست که اعتصاب غذا کرده. فشارهای اعتصاب غذا ظاهراً وضعیت جسمی و فیزیکی او رو دچار مشکل شدید کرده. اما شب گذشته هم سعید و حبیب و الهام افکاری، خواهر و دو برادر نوید افکاری که پس از وقایع خونبار آبان 98 اعدام شد، کشتیگیر جوانی که اعدام شد به رغم همه مخالفت هایی که با این موضوع صورت گرفت، در توییتر در یک در واقع تالار سخن به تعبیری درباره برادرشون و خودشون صحبت کردن. خب همونطوری که میدونیم سعید افکاری مدت‌ها بود که در زندان بود و موضوع خیلی پیچیده شده بود به خاطر فشاری که بر خانواده نوید افکاری اومد بعد از اعدام او و اینکه این خانواده معتقد بودند که اعدام نوید افکاری کاملا سیاسی بوده و نه به دلیل آنچه که اتهام قتل عنوان شد از طرف نهادهای جمهوری اسلامی. نکته ای که خواهر و برادر نوید افکاری دیشب در توییتر گفتن این بود که نوید همیشه و تا آخرین لحظه زندگیش که با خواهر و برادرش در ارتباط بوده یا در تماس بوده از کشته شدن جوانان در آبان 98 بسیار ناراحت بوده و خودش رو سرزنش میکرده که چرا این همه مادر داغدار شدن و کشته شدن. موضوع دیگری هم که بهش پرداخته شد امین‌حسین مرادی، دیگر زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده بود و بعد از طوفان توییتری نه به اعدام در واقع جان خودش رو باز یافت و به همراه دو تن دیگر تجدید نظر شد در پرونده سیاسی و امنیتی اونها و اونها اعدام نشدند، در توییتر فارسی اشاره کرد به حمایتی که خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی از او کردن و همینطور از خانواده‌ها و قربانیان حوادث تلخ این چند سال گذشته از جمله دیماه 96، آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و گفت که این حمایت‌ها هستش که جامعه جهانی رو بیدار می‌کنه، آگاه می‌کنه و فشار می‌آره به جمهوری اسلامی که دست از احکام ظالمانه به تعبیر او و احکامی که درست نیست برداره و خودش رو در واقع به نوعی مدیون کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دانست در حمایتی که از او کرد.
ممنون از بنیامین صدر، با ما بود در بیان آنچه مهمترین نکته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در ساعت‌های گذشته می‌گذشت. به پایان مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمونید.